ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 17 خرداد 1400 هجری شمسی برابر 7 ژوئن 2021 میلادی است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. امیر پوریا.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با ابراز نگرانی درباره عدم پیشرفت بحث‌های مطرح درباره ایران گفت با وجود توافق قبلی ایران به سوالات آژانس پاسخ نداده است. او که ظهر روز دوشنبه در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می‌گفت، با اشاره به مکاتبات این آژانس درباره 4 محل مشکوک در ایران گفت ایران تنها درباره یکی از این محل‌ها بیانیه‌ای مکتوب بدون اسناد و مدارک ارائه داده است. آقای گروسی تأکید کرد که در 3 محل از مکانهای مورد نظر ذره اورانیوم با منشأ انسانی یافت شده و در 1 محل دیگر ذرات تغییر یافته ایزوتوپی وجود دارند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود همچنین تأکید کرد که عدم پیشرفت در مذاکرات این سازمان و ایران میتواند به صورت جدی درباره توان این آژانس برای اطمینان یافتن از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد، ولی گفت تصمیم گیری درباره صدور قطعنامه در این زمینه بر عهده شورای حکام این سازمان است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از کاهش سال به سال آب تجدیدپذیر کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عیسی کلانتری روز دوشنبه گفت ایران در سال 1367 حدود 132 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داشت، یعنی 2300 متر مکعب برای هر نفر، اما اکنون این سرانه به زیر 1000 متر مکعب رسیده است. عیسی کلانتری تأکید کرد ایران وارد مرحله ورشکستگی آب شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود برخلاف اعلام مراجع بین‌المللی که تأکید کردند کشورها می توانند فقط از 40% آب تجدیدپذیر خود استفاده کنند، در ایران اما بالای 100% از منابع آبی تجدیدپذیر استفاده می شود که به شور شدن آب و فرسایش خاک خواهد انجامید. هشدارهای فعالان محیط زیست و کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به خطر بروز بحرانهای مرتبط با کمبود آب در ایران به شدت افزایش یافته است. رئیس پلیس تهران اعلام کرد علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس، به خاطر پرونده اتهام سیلی زدن به یک سرباز در 3 مورد مجرم شناخته شده است و افزود در پرونده شکایت پلیس از این نماینده مجلس کیفرخواست صادر شده است. علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس، بهمن ماه سال گذشته متهم شد که به یک سرباز پلیس راهور که مانع از عبور خودروی او از خط ویژه شده بود سیلی زده است. فیلمی از اتفاق رخ داده هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در پی تکذیب موضوع سیلی زدن توسط این نماینده مجلس، مقام‌های پلیس ایران گفتند اسناد کافی برای اثبات حمله فیزیکی او در اختیار دارند. دختر جمشید شارمهد، زندانی ایرانی آلمانی، میگوید پس از گذشت حدود 10 ماه از ربوده شدن پدرش توسط حکومت ایران از محل بازداشت و وضعیت او اطلاعی ندارند. غزاله شارمهد در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که به وکیل انتخابی خانواده اجازه دسترسی به پرونده آقای شارمهد داده نشده و دادستان پرونده وکیلی را معرفی کرده و گفته است تنها او میتواند به پرونده دسترسی داشته باشد. خانم شارمهد پیشتر در اوایل خرداد در توییتی نوشته بود که رضا دردیزاده، وکیل تسخیری، برای کمک به پرونده پدرش درخواست 250 هزار دلار پول کرده است، مبلغی که غزاله شارمهد میگوید خانواده توان پرداخت آن را ندارد. خبر روبوده شدن جمشید شارمهد در دبی و انتقال او به تهران توسط ماموران حکومت ایران روز 11 مرداد 1399 منتشر شد. جمهوری اسلامی آقای شارمهد را به مشارکت در عملیات بمب‌گذاری در حسینیه‌ای در شیراز متهم کرده است. سازمان عفو بین الملل روز 26 فروردین امسال هشدار داد که جمشید شارمهد با خطر اعدام روبروست.
امیر پوریا اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. مرگ یک زندانی سیاسی دیگر در جمهوری اسلامی.
حتی ما تنازان کردیم مرخصی استلاجی به آیساسای نیکس رفت بدن که باز مورد موافقت واقع نشد.
انتقادات از مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی.
نوع گفتارشون، شیوه کلامشون نشون داد که چقدر ما از قافله حکمرانی در دنیا عقب هستیم.
طبیعی است که در چنین شرایطی مناظره ها هم به همون اندازه بی‌رونق و در واقع غیر سازنده خواهند بود.
مرگ مؤسس حزب الله بر اثر کرونا.
شیخ علی اکبر محتشمی پور یکی از نزدیکترین طلبه های جوان با آیت الله خمینی بود.
گام دیگر تیم ملی ایران به سوی جام جهانی.
اگر این بازی رو تیم ایران نتونه ببره، بهتره در همین جا غزل خداحافظی بخونه و جام جهانی 2022 رو رها بکنه.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. گزارش‌ها از مرگ یک زندانی سیاسی دیگر در جمهوری اسلامی که در زندان فشافویه محبوس بود حکایت دارند. ساسان نیکنفس بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری‌های کبدی، دیابت و اعصاب و روان داشت و به اتهامات مختلف به 8 سال حبس محکوم شده بود. فرشته قاضی با علی شریفزاده وکیل ساسان نیکنفس گفتگو کرده و از او درباره روند صدور حکم محکومیت و علت مرگ او پرسیده است.
موکل بنده آقای ساسان نیکنفس حدود 1 سال در بازداشت زندان تهران بزرگ به واسطه 5 سال حبس قطعی به جرم اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت که ما بارها مراجعه کردیم خدمت دادیار ناظر زندان، دادیار ناظر زندانیان سیاسی امنیتی آقای محمدی، آقای وزیری. بارها مادر ایشون مراجعه کرد، یک بار ایشون رو فرستادن پزشک قانونی، اونجا خیلی خوب بررسی نکردن، یه نظریه کارشناسی دادن که آقا ایشون میتونه حبس رو تحمل کنه با تحت نظارت درمان و دارویی، که ما گفتیم ما این نظریه رو قبول نداریم، این اصلا تخصصی نظر ندادن چون ایشون خیلی بیماری داره، با دقیق‌تر بررسی میشد. یه مدت توجه نکردن، دوباره هی رفتیم اومدیم، بالاخره قبول کردن بفرستنش کمیسیون که هفته پیشم تو بیمارستان حضرت رسول مادرشون رفتن کارشون رو پیگیری کردن و مدارک رو گرفتن و ایشون اقدام به خودکشی داشته یکی دو بار. حتی بنده یه بار رفتم ملاقاتش تو زندان، دیدم دستاشو زده، ظاهرا با قیچی یا در کنسرو زده بود فکر کنم، در حال با یه چیز برنده دست خودشو بریده بود. بارام گفتیم بابا این بیمار مریض آزادش کنید، حتی پابند الکترونیکیش هم ما رفتیم موافقتشو گرفتیم، باز آقای دادستان مخالفت کردن، یعنی عملا هیچ کاری نتونستیم بکنیم چون بر اساس قانون اندادسی کیفری میگن باز زندانیان امنیتی تا 1/3 حبس رو بگذرونن که بتونن مرخصی و آزادی مشروط بگیرن. حتی ما تقاضا کردیم مرخصی استلاجی به آیساسای نیکنفس بدن که باز مورد موافقت واقع نشد.
وضعیت بیماری ایشون به چه صورتی بود؟ گفتید که ایشون بیمار بودن. آیا
این بیماریشون بیماری کبدی داشت، دیابت داشت، بیماری اعصاب و روان داشت، یعنی کمپلکس بیماری ها رو داشت. بعد دارو میخورد، مادرش خیلی زحمت میکشید میرفت اونجا، بعد ایشون رژیم غذایی مخصوص داشته باشه چون کبد چرب داشت، نمیتونست غذای زندان رو بخونه. ولی خب شرایط بهداشتی و غذای زندان رو دیدی هیچ وقت مثل خونه نمیشه که. به نظر من عدم رعایت این اصول که فی زمینه یه بیماری هستش باعث شد این بیماریشون تشدید بشه و کار به اینجا ختم شد.
آقای شریفزاده، این مسائل رو شما اطلاع داده بودید و مسئولین زندان و مسئولین قضایی اطلاع داشتن از وضعیت جسمانی ایشون، درسته؟
بله، 100%.
آیا پزشکی قانونی اعزام کردن ایشون رو که در این زمینه؟
بله.
ممکنه توضیح بفرمایید که پزشکی قانونی چه نظری؟
بله، یک بار ایشون رفتن پزشک قانونی به خاطر بیماری اعصاب و روان دیابت که قبول نکردن، ماده 502 رو نپذیرفتن. نظر داد پزشک قانونی که ایشون تعمل حبس داره، باید تحت نظارت درمان و دارویی باشه، که ما اعتراض کردیم گفتم در زندان نمیشه درمان و دارویی انجام داد، چون یه بیماری که نیاز به یک رژیم غذایی خاص داره برای بیماران دیابت و کبد چرب. گفتن از بوفه زندان تهیه کنه. مادرش هم بنده خدا پول میریخ به حسابش، ولی خب نمیتونست اون تهیه غذای مخصوص رژیمی و تو زندان که خودتون دیدید. دوباره ما تقاضا کردیم، یه مدت توجه نکردن، باز فرستادنش کمیسیون. حالا در حال انجام کارهای کمیسیون دومش بودیم که این اتفاق براش افتاد.
آقای شریفزاده، اتهام آقای نیکنفس چی بود که به خاطرش 5 سال زندان در واقع به اجرا گذاشته شده بود؟
اتهامش آقای نیکنفس به 8 سال زندان محکوم شده بود، 5 سال ماده 610 اجتماع و تبانی، 1 سال تبدیل علیه نظام، 2 سال هم توهین به رهبری، که مجموع 8 سال بود. اما جرم اشدش که اجتماع و تبانیه انجام شد، یعنی قطعی شد و اعلام کردم به زندان که فکر کنم برج 2 یا 3 بود، ایشون بازداشت شد و منتقلش کردن تهران بزرگ.
برج 2 یا 3 امسال، درسته؟
99. بله، الان 1400 یه سال تقریبا شده.
آقای شریفزاده، دلیل بازداشت و این اتهاماتی که به ایشون نسبت دادن چی بود؟
ایشون خیلی فعال نبود، یک دوتا هم فقط عکس گذاشته بود تو اینستاگرام برای حمایت از ولیعهد و پادشاهی،
درست.
و خیلی کاری انجام نمیداد. ولی خب با یک گروهیشون دستگیر شد که 8 نفر از بچه های دیگه هم بودن که مجموعاً 103 سال آقای صلواتی بهشون حبس داد، که اینا میگفتن جزء گروه بابک خورلمدین و سلطنت طلب هستن.
درسته. با توجه به این که بر اساس قوانین ایران مسئولیت سلامتی و زندگی زندانیان در زندان بر عهده سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی هست، و با توجه به اینکه شما اطلاع داده بودید وضعیت ایشون رو، پیگیر بودید که عدم تحمل کیفر بگیرید، الان مسئولیت جان باختن ایشون بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان‌هاست، درسته؟ و اونها باید پاسخگو باشن.
در حال ببینید، وقتی یک زندانی به زندان وارد میشه، از لحظه ورود طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مسئولیت حفظ جان و سلامتیش به عهده سازمان زندان‌ها و مسئولین زیرفته. در این مورد هر قصوری رخ داده باشه، ما حتما این رو از طریق قضایی حالا باید با خانواده‌شون صحبت کنیم، پیگیری کنیم، ببینیم این وسط چه قصوری رخ داده که حالا بحث قضایی و کیفری و ایناشو پیگیری کنیم. به هر حال اگر قصوری رخ داده، که به نظر بنده رخ داده، و باید این موضوع پیگیری بشه از طریق هر مرجعی هست، صالح هست، باید به این موضوع ما رسیدگی کنه.
مرگ یک زندانی سیاسی دیگر در جمهوری اسلامی، ساسان نیکنفس 36 ساله و پدر 2 دختر 8 و 9 ساله. علی شریفزاده، وکیل وی، با فرشته قاضی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردین.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
بعد از مناظره اول کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز شنبه و قبل از مناظره دوم که بناست روز سه شنبه فردا صورت گیرد، انتقادات مختلفی از این مناظرات به عمل آمده است. محمد محبی، استاد علوم سیاسی در تهران، به رادیو فردا میگوید:
در مورد مناظره اول، بنده باید عرض بکنم که این مناظره به معنای واقعی کلمه اوج افتضاح و اوج سقوط سطح حکمرانی سران جمهوری اسلامی رو نشون داد. خب این هفت نفر افرادی هستند که در سطوح بالای مدیریتی جمهوری اسلامی حضور داشته و دارند و منتخب شدند برای ارائه مردم که از بین اینها یک سوم رئیس جمهور انتخاب بکنند. نوع گفتارشون، شیوه کلامشون نشون داد که چقدر ما از قافله حکمرانی در دنیا عقب هستیم و دیدیم که اصلا اسم این گفتگویی که میگه ده هفت نفری که برگزار شد روز 15 خرداد ساعت 17:20 اصلا این اسم چیزاش مناظره معنا و مفهوم داره. مصاحبه کننده میاد سوال میپرسه، به چالش میکشه. مصاحبه کننده این ربات بود، فقط یک قرعه کشی میکرد، یک سوالی میکرد و بعد بقیه کاندیداها هم به جای پاسخ دادن به سوالات یا به همدیگه میدیدن یا وعده های توخالی یا بدون برنامه ارائه میداد.
آقای محبی، مگه در دوره های قبلم مناظره های قبلی هم همینطوری نبوده یا متفاوت بوده؟
بله، متاسفانه همینطوری بوده و کاندیداها بالاخره این رو یاد گرفتن که طبق معمول و روال مناظره های سال 88 و 92 و 96 با استراتژی حمله به رقبا و ایجاد دو قطبی و به وجود آوردن یک فضای پرتنش و پر از استرس بتونن در تنور انتخابات رو گرد بکنن.
آقای محبی، حالا با تصور با توجه به مناظره اول، برای مناظره دوم چه وضعیتی رو فکر میکنین میشه متصور بود؟
فضایی رو ایجاد کرده، حالا نمیدونم استراتژیست‌های جمهوری اسلامی این فضا رو ایجاد کردن که آزادی انتخابات ربطی به گرمسیر انتخابات نداره. تنور انتخابات در ایران زمانی گرمسیر دو قطبی های کاذب شکل بگیره، فضای تنشزا و فضای استرسزا شکل بگیره. این فضای استرس و تنشزا هستش که مردم به هیجان، چون کشور ما یه کشور جامعه ما جامعه توده‌وار هست، جامعه کانالیزه توسط گروه‌های سیاسی احزاب سندیکاها نیستش و کاندیداها هم تو مناظره اول همین استراتژی رو پیش گرفتن. در این مناظره دوم احتمالاً چون موضوعات سیاسی و فرهنگی خواهد بود، این مسئله تشدید خواهد شد و کاندیداها سعی خواهند کرد با حمله به هم سعی کنند دو قطبی های کاذب به وجود بیارن و بحث های تنش‌زا به وجود شکل بگیره برای اینکه تنور انتخابات گرم شه. و سابقه هم نشون داده تو مناظره ها، تو انتخابات قبلی، که نظرسنجی های بعد از مناظره ها هستش که هندسه سیاسی اون انتخابات رو تقریبا شکل میده و سبد رأی اکثر کاندیداها این مناظره ها شکل میگیره. در مناظره اول که خیلی به اون شکل هیچ کاندیدایی نتونست دو قطبی که لازمه گرم شده تنور انتخابات باشه به وجود بیاره، تا حدودی آقای همتی و به اضافه آقای رضایی تونست در جذب بخشی از سبد رأی موفق باشه. البته در برخی نظرسنجی آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هم یه چند درصدی رشد کرده، اما فعلا جایگاه آقای ابراهیم رئیسی در نظرسنجی ها در میان اون قشر اقلیتی که میخوان شرکت بکنن و قطعی هست شرکتشون، جایگاهش تقریبا تثبیت شده هستش، مگر اینکه در دو تا مناظره آینده، یعنی مناظره فردا و مناظره روز 22 خرداد، بحث‌های پرتنش‌تری مطرح بشه. البته با توجه به تنش‌هایی که در مناظره اول شکل گرفت، گفته میشه که اخباری هستش که به کاندیداها سپرده شده که از ایجاد تنشی بیشتر خودداری بکنن و سعی کنن که از مواضع خودشون دفاع بکنن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در این دور از انتخابات خیلی دنبال گرم شدن بیشتر در انتخابات و بالا رفتن میزان مشارکت نیستش و علاقه هم نداره. و سخنان چند روز پیش آقای خامنه‌ای هم یک کدی هم داد که گفت الان با انتخابات ممکنه انتخابات هم نباشه. احتمالاً این کد رو میخواست بده که شاید از انتخابات ریاست جمهوری برداشته بشه. این برنامه وجود داره که به احتمال زیاد نهاد ریاست جمهوری رو حذف بکنن و نهاد نخست وزیری رو جایگزین بکنن. لذا ارزیابی من اینه که مناظره دوم خیلی تفاوت چندانی با مناظره اول نخواهد داشت.
محمد محبی استاد علوم سیاسی بود در تهران. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی در لندن به رادیو فردا میگوید:
شما وقتی که اصولاً با انتخابات مواجه نیستید، یعنی آنچه که در اتفاق میفته به گفته همگان در واقع از جمله گروه های مختلف در درون خود حاکمیت، نه فقط هم اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، بلکه یکی از اصولگرایان هم، این انتخابات رو حتی در با چارچوب‌ها و معیارهای جمهوری اسلامی دیگه یک انتخابات قلمداد نمی‌کنن، نوعی فقط بیعت و رأی‌گیری است. خب طبیعی است که در چنین شرایطی مناظره ها هم به همون اندازه بی‌رونق و در واقع غیر سازنده خواهند بود. همونطور که در مناظره اول دیدیم، جز چند طعنه و مطلقی که افراد به هم گفتند، اون هم در مورد مسائل اقتصادی که شهروندان ایرانی امروز اینطور از اون رقم از این مسائل رنج میبرن، حتی واقعا یک جمله، یک برنامه، یک هدف مشخص، هیچ کدوم اینها وجود نداشت. حرفای بسیار کلی، یعنی سوالات بسیار بسیار کلی و بی‌معنایی که مجری میپرسید، که اساسا طرح سوالات به این شکل در مناظرات واقعا خودش باعث تعجبه. و جدا از اون، پاسخها هم به همون اندازه کلی و مبهم و بی‌معنا بودن. بنابراین برای مناظره فردا هم من فکر میکنم که با وضعیت مشابهی مواجه باشیم. ضمن اینکه آقای خامنه‌ای هم به عنوان کارگردان اصلی این صحنه پیشاپیش به همین نامزدهایی که تایید صلاحیتشون، یعنی دیگه اینها معتمدان آقای خامنه‌ای هستن، حتی به اینها به تندی روز ششم خرداد هشدار داد که حواسشون باشه که در چه مواردی حرف بزنن و در چه مواردی حق ندارن حرف بزنن. از جمله مثلا مثال زد، گفت مثلا رئیس جمهوری یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به اونها ارتباطی نداره که بخوام در مورد فضای مجازی صحبت میکنن یا در مورد سیاست خارجی. بنابراین پیشا پیش حدود صحبت ها هم مشخص شده، همونطور که حدود رقابت مشخص شده، و این در واقع هیچ انتظاری نباید داشت که در دو مناظری باقی مانده هم حرف و سخنی جدی در واقع شنیده بشه.
بعضی صحبت ها مطرح شده از جانب اشخاص اصولگرا یا فعالان محافظه کار که اصلا جمهوری اسلامی هم مثل بعضی ممالک یا ممالک منطقه و همجوار اصلا بهتر انتخابات نداشته باشه.
خب ببینید، این در واقع شما از زمانی که در واقع بعضی از این صحبت ها به کنایه داره گفته میشه که در واقع این بودن و نبودن ایجکشن این انتخاباتی علاس طبیعی است، پس بهتر این همه هزینه نشه، این همه وقت مردم گرفته نشه و از همه مهمتر به شعور و رأی مردم توهین نشه. بدون انتخابات هم همین کارا رو میتونن بکنن، همونطور که مثلا آقای خامنه‌ای میتونه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تعیین بکنه، میتونه اعضای مجلس شورای اسلامی رو هم تعیین بکنه، میتونه به قول خودش نه رئیس قوه مجریه، حتی در آن حد نمیبینه، رئیس اجرایی کشور رو هم خودش منصوب بکنه. دیگه نیازی به انتخابات نیست و تکلیف روشنه. اما این کار رو نمیتونن بکنن برای این کار اعلام جنگ مستقیم هست با مردم و با حق مردم، حقی که از دوران مشروطه ایرانیان به دنبالش بودن و در آسیا هم جزو اولین کشورهایی بودن که این حق رو به دست آوردن. ولی از همون روز که در واقع ما انقلاب مشروطه رو داشتیم، حکومت‌ها در واقع سعی کردن که صندوق‌های رأی رو به نفع خودشون مصادره بکنن، نه اینکه اجازه بدن که شهروندان از حق خودشون به صورت داوطلبانه و آگاهانه در مسیر دلخواه خودشون استفاده بکنن برای اینکه سرنوشت جمعی خودشون رو تعیین بکنن. بنابراین مشکلی که جمهوری اسلامی داره این هستش که در این جامعه این خواست نهادینه شده. مردم ایران آگاهی دارن، حق رأی خودشون رو میخوان، اگر تشخیص هم بدن که نمیتونن این رو اعمال بکنن، در واقع این رأی رو هدر نمیدن و با شرکت نکردن در انتخابات در واقع پیام خودشون رو برای اتفاقا دقیقا برای حفاظت از نهاد انتخابات و از صندوق رأی در واقع اعمال میکنن.
جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی در لندن، شما چه دیدگاهی دارید؟
با توجه به عدم شرکت 80% ملت ایران در انتصابات ریاست جمهوری، جناب رهبر موقت، ملت ایران به هیچ وجه رأی نخواهند داد، نه سفید، نه سبز، نه بنفش، نه به جمهوری اسلامی. رأی بی رأی.
با وصف این که مقام رهبری آمدند و قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی خطوط قرمز رو همه رو مشخص کردن، دونه دونه به تفکیک همه رو شیرفهم کردن، باز اومدن تو تلویزیون دی آبرو و حیثیت همدیگر بردن. من به اونش کار ندارم که حیثیت دارن یا ندارن، اون به خودشون مربوطه، ولی بر سر این هست که یکی از بین همین افراد بی آبرو شده، بیشتر از اول بی آبرو شده، این آدم میاد میشه رئیس جمهور. رسما گفتن آیت الله قتل عام در انتخابات قبلی، شما جز زندان و کشتن کاری بلد نبودید، همون آقا میخواد بیاد بشه رئیس جمهور. ببینید اینا همش ضربه است در اصل به جمهوری اسلامی. در پاسخ یک استفتا فرمودن که هر کس ورقه سفید در صندوق بیاندازد حرام است. این حرام و حلال ها زمانی از نظر مردم ارزش داشت که محدود بود. مگر ربا و ربح بانکی حلاله؟ مگر بازار بورس که به این شکل جیب مردم خالی میکنه این فعل حلالیست؟ مگر نظام ربوی بانکی حلاله؟ مگر دروغ گفتن حلاله؟ مگر حاشا کردن و زدن به زیر حقایق مگر حلاله؟ مگر امت اسلام رو که صبح پا میشن در برابر قیمت بنزین 3 برابری قرار دادن و بعد اعتراض میکنن اونها رو به گلو بستن فعل حلاله؟ اصلا سرتاپای وجود این کشور رو حرام گرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ها از مرگ مؤسس اصلی حزب الله لبنان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا حکایت دارند. علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و تحلیلگر سیاسی در لندن، به رادیو فردا میگوید
شیخ علی اکبر محتشمی پور یکی از نزدیکترین طلبه های جوان با آیت الله خمینی بود، بعد بسیار با احمد خمینی دوست شد و عملا اینا یک تشکلی رو داشتن که اداره امور آقای خمینی رو در پاریس بر عهده داشتن، آقای فردوسی پور ایشون و همینطور موسوی خمینی ها. بعد در ایران هم که برگشتن اینا نقش بسیار مهمی داشتن. نقششون در این بود که هر کدوم در گوشه هایی از کارهایی که مربوط به کارهای امنیتی میشد، مثلا اگر خمینی ها رفت توی دستگاه قضایی، محتشمی پور از همون ابتدا دنبال دستگاه امنیتی بود و در اعدام ها و آدم کشی های اول انقلاب نقش بسیار موثری داشت. آقای علی اکبر محتشمی پور به علت اینکه زبان عربی می و در محیط عراق زندگی کرده بود، حتی با دستگاه اطلاعاتی عراق ارتباط نزدیک داشت، آقای خمینی تصمیم گرفت او رو به یک کشور عربی بفرسته و علی اکبر محتشمی پور به سوریه رفت. کاری که او در سوریه کرد بسیار مهم بود، به این معنا که سفارت ایران در بیروت که در اون تاریخ شهری بود از یک طرف تحت نظارت سوری ها و از طرف دیگر آمریکا و دولت غربی و عربستان سعودی نفوذ زیادی داشتند، ایران دستش چندان باز نبود. و آقای محتشمی‌پور که وارد بازی شد در بعلبک شهری نزدیک سوریم بود، مجموعه رو به نام عمل اسلامی، یعنی هم گروه عمل اسلامی شو به ریاست حسین الموسوی که یه معلم جزء عمل برپا کرد. ولی به مرور این حرکت هم نتونست تقاضاهای او را انجام بده. اینی که به ریاست صبحی توفیلی که یه ملای لبنانی بود که در نجف هم خمینی رو دیده بود اومد و حزب الله رو پایه گذاشت و از اون تاریخ حزب الله به مرور تبدیل به یک کیان شیعی نظامی و سیاسی شد و قدرت گرفت که امروز هم خوب قدرتش رو مشاهده میکنیم. به همین دلیل نقش بسیار مهمی علیقای محتشمی داشت و تصفیه هایی که در لبنان شد، قطع روزنامه نگاران، شخصیت های سیاسی که توسط حزب الله انجام گرفت، عملا با هدایت و کارگردانی محتشمی. آقای علی اکبر محتشمی پور بسیار با آقای خامنه ای مخالف بود. وقتی آقای خامنه ای روی کار اومد، بعد خوئینی ها رو عملا از مجلس و اجاهای دیگه بیرون کرد و انداختن خونه، او هم نصیبی بهتر از اون نداشت. یه مجله در وقتی یک چند ماه بعد از اومدن آقای خامنه‌ای به رهبری، در اون مجله شعری چاپ کرد با این مطلب: ما را چه شد که رهبر اعور گرفتیم، شیر خدا نهاده سر خر گرفت. وقتی این شعر چاپ شد مجله به باد رفت، ولی به هر حال چون در اونجا رفیقش فلاحیان نشسته بود به عنوان وزیر، زیاد به سخت نگرفتن و برای عملا خونه نشین بود. دوران خاتمی خود اینا جون گرفتن به عنوان ملاهای مثلا اصلاح طلب علی‌رغم اون پرونده خونینی که داشتن و در یک منزل چهار طبقه داشت و خیلی زندگی مرفه و مجلدی داشت و بزرگان اون زمان اول انقلاب به دیدنش میرفتن، یه حالت شیخوخک و ملایی بالا پیدا کرده بود. من فقط واقعا باورم نمیشه چجوری میشه که تمام ملاهایی که به کرونا مبتلا میشن، مخالفان آقای خامنه‌ای هم نمیخوام دایی جان ناپلئون‌وار به قضیه نگاه کنم، ولی نخستینشون آیت الله سید هادی خسروشاهیه که این آخری ها بسیار با آقای خامنه‌ای مخالفت میکرد و ملاهای دیگری هم که در این راه رفتن اغلبشون از مخالفان بودن. این احتمالا میتونه تصادفی باشه. حسین شیخ‌الاسلام مثلا معاون وزارت خارجه، همینطور آقای محمد حسن اختری بود، سفیری بود که دو دوره بعد از محتشمی‌پور به سوریه رفت، اونم به همین کرونا مبتلا شد و اون سخنگوی دانشجویان خط امام بود.
علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و تحلیلگر سیاسی در لندن.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نریم پیتونا نکنیم.
این انتخابات شرکت نمی کنه.
رئیس جمهور کمترین میزان رأی
تون قبول میکنه که رأی بدین.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
در حالی که ایران با کمبود شدید واکسن روبروست، روسیه از آغاز تولید واکسن اسپوتنیک وی در ایران اطلاع داده و اعلام کرده که ایران به زودی به جمع تولید کنندگان کلیدی واکسن اسپوتنیک وی میپیوندد. این در حالی است که به اذعان تولید کنندگان روسی، تولید انبوه واکسن اسپوتنیک وی با چالش‌های جدی روبروست و این باعث شده که روسیه کمتر از یک دهم مقداری که به کشورهای مختلف وعده داده بود به آنها صادر کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس صندوق سرمایه گذاری های مستقیم، نهادی که توزیع اسپوتنیک وی را بر عهده دارد، اعلام کرد ایران نه تنها این واکسن را در حجم بالای از روسیه خریده، بلکه به زودی به مهمترین تولید کننده این واکسن در منطقه تبدیل خواهد شد. کریل دمیتریف در جمع خبرنگاران تشریح کرد: با دو شرکت بزرگ داروسازی ایرانی همکاری میکنیم و آنها نمونه های آزمایشی را نیز تولید کردند. آخرین خبری که از داخل ایران در این زمینه آمده مربوط به یک ماه پیش است که کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، از رسیدن محموله بانک سلولی برای تولید اسپوتنیک وی خبر داد و اعلام کرد این واکسن در شرکت اکتاورکو تولید خواهد شد و تا پایان بهار در دسترس قرار می گیرد. او همچنین در واکنش به انتقادهای مربوط به تعویق چند باره آغاز تولید اسپوتنیک وی در ایران به خبرگزاری ایرنا گفت زیر ساخت و خطوط تولید در ایران آماده است. مهم تأمین مواد اولیه و جانبی است که به گفته وی به مرور حل می شود. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شد که از آنها برمی‌آید مشکلات مربوط به تولید انبوه اسپوتنیک وی مختص ایران نیست. شنبه رسانه روسی The Bell به نقل از تولید کنندگان اسپوتنیک وی در روسیه و منابع متعدد آشنا به روند تولید این واکسن نوشت که تاکنون هیچ یک از تولید کنندگان نتوانسته در سطح انبوه مطابقت همه دوزهای واکسن با واکسن نمونه را تضمین کند. بر اساس این گزارش در مرحله اول که بیوریاکتور برای تولید حجم پایین راه اندازی می شود مشکل وجود ندارد، اما هنگام افزایش این حجم تضمین کیفیت غیر ممکن می شود و اگر پس از آزمایش انتخابی برخی دوزها با واکسن نمونه مطابقت نداشته باشد کلان سری دو ریخته می شود که این اتلاف وقت و انرژی و منابع مالی است. الکساندر مرتسالوف، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید تولید کنندگان اسپوتنیک وی برای این همه مشکلات آمادگی نداشتند.
روسیه توان تولید میزان کافی اسپوتنیک وی برای اجرای تمام قراردادهایی که منعقد کرده را ندارد. اکنون مسئولین نیز به این موضوع پی بردند. وزیر صنایع روسیه وعده صندوق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم برای تولید 30 میلیون دوز تا پایان سال برای واکسیناسیون داخلی را آرزوی پوچ خواند. کشورهای دیگر حتی کشورهایی که میلیون‌ها دوز پیش خرید کردند به دلیل ظرفیت پایین تولید در بلا تکلیفی ماندند. مشکل اصلی این است که دولت روسیه به اسپوتنیک وی به عنوان ابزار نرم نگریست و برای ارتقای نفوذ سیاسی خود از این واکسن استفاده کرد، اما این طرح با تهدید شکست روبروست زیرا به دلیل مشکلات تولید وعده‌ها اجرا نخواهد شد.
به تازگی خبرگزاری رویترز در میان مشکلات تولید اسپوتنیک وی به کمبود تجهیزات و متخصصین اشاره کرد، اما در صدر مشکلات ترکیب اسپوتنیک وی است که برخلاف واکسن‌های دیگر در دو دوز خود از وکتورهای متفاوت استفاده می‌کند. یعنی تولید دو دوز این واکسن همچون تولید دو واکسن مختلف است و تولید اولی آسان‌تر از دومی است. مجله فوربز روسیه نیز ضمن شرح مشکلات مرتبط با تولید اسپوتنیک وی برآورد کرد از حدود 700 میلیون دوز که روسیه با کشورهای مختلف قرارداد دارد کمتر از 8% اجرا و عمدتاً دوز اول این واکسن صادر شده. آرژانتین با دریافت 6.5 میلیون دوز و مکزیک و مجارستان هر کدام با کمی بیش از 2 میلیون دوز در صدر کشورهای هستند که اسپوتنیک وی از روسیه دریافت کردند. ایران یک قرارداد برای 2 میلیون دوز و قرارداد دوم برای 60 میلیون دوز با روسیه امضا کرده و تاکنون 820 هزار دوز به این کشور ارسال شده. در روزهای اخیر همزمان با هشدارها از احتمال موج پنجم کرونا در ایران، گزارش‌های متعدد از اتمام واکسن در برخی شهرها و کمبود آن برای تزریق دوز دوم منتشر شده. واکسیناسیون عمومی در ایران از اواخر زمستان با اسپوتنیک وی آغاز شد. آنه رایسقه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
تیم ملی ایران تا ساعتی دیگر عصر امروز در راستای بازی‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی بار دیگر به میدان می رود. ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی به رادیو فردا می گوید
اسکوچیچ که یک مربی متوسطی است گفته که تیم بحرین رو مثل کف دستم میشناسم. گفته بازی با بحرین برای تیم ملی حیاتیه و اهمیت زیادی داره. واقعا برای تیمی که در رده بندی فیفا 98 و در سال 1957 تازه فدراسیونش تأسیس شده و در یکی از همین مسابقاتش در تهران 6-0 برابر تیم ایران در وداغون شد، له شد. حالا میان میگن که یا ورزشگاه خرابه یا برحال این بازی مهمیه، من این تیم رو مثل کف دستم میشناسم. یکی از بازیکنام گفته این یک بازی سرنوشت سازه، شاید فیناله. حتی از قول آدمی مثل آقای مهاجرانی یکی از روزنامه ها نوشته که این بازی تقریبا فیناله. واقعا من تعجب بکنم که آقای مهاجرانی با اینکه بهترین تیم ایران رو 1978 آرژانتین، بهترین و قوی ترین تیم ایران رو در اون موقع رهبری میکرد، حالا چطور میاد بگه که این مسابقه یه مسابقه فیناله؟
آیا آقای ادیب‌زاده از این نظر این حساسیت و صحبت ها بیان نشده؟ چون این بازی تیم ملی محکوم به برده، اگر نتیجه غیر از برد بگیره در واقع غزل خداحافظی با جام جهانی رو باید بخونه.
بله، خب این یه فرضیه است ولی واقعا شرم‌آوره. بحرین روزی یک استان ایران بوده و الان بیاد به این تیم ببازه. البته من اینجا میگم که اینا یه مربی خوب دارن، یه مربی پرتغالی دارن که از سال 2019 داره باشون کار میکنه و کار اصلی این مربی این بوده که واقعا سازنده زیربنای هر تیمی هست. یعنی این شانس رو داشتن که به هر حال میتونه این تیم بحرین رو که تیم مبتدی و تیم متوسطی هست اون رو بسازه و الان مطرح بکنه. به هر حال من چیزی که فکر میکنم اینه که اگر این بازی رو تیم ایران نتونه ببره، بهتره در همین جا غزل خداحافظی بخونه و جام جهانی 2022 رو رها بکنه. چون اگر قرار بشه برابر بحرین که یه تیم تازه کار تقریبا و یه تیمیه که اهمیت آنچنانی در دنیای فوتبال امروز نداره، بخواد زانو بزنه، مساوی و حتی بکنه، خب این بهتره که از همینجا دیگه برگردم به خونه. همین چیزیه که به نظر من خود رژیمم میخواد. خود رژیمم میخواد که زیاد ادامه پیدا نکنه این قضیه که باز دو مرتبه برن به جام جهانی، بازم مردم بریزن تو خیابون یا مردم برن توی استادیوم ها، خانم ها برن اونجا نفس بکشن. و به هر حال من فکر میکنم که این یک مسئله بغرنجی برای تیم فوتبال ایران که اگر رژیم علاقمند بود که این تیم به جام جهانی بره، هیچ وقت کیروش رو عوض نمیکردن و بعد یه مربی واقعا میشه گفت که باشگاهی رو نمی آوردن بذارن در سر تیم ملی ایران. به هر حال من امیدوارم البته خب اینا بتونن از این مانع بگذرن، ولی مانع بعدی اگر حتی از عراق هم بگذره و به دور بعدی بره، اونجا ژاپن، کره جنوبی اینا هستن که حریفای آسونی نیستن. و حرف آخر من، به نظر من کسانی که این تیم ملی رو همینطوری دنبال میکنن و رژیم جمهوری اسلامی رو هم میشناسن، به نظر من برای رژیم مهمترین چیز اینه که فعلا تیم عراق بره بالا. دلیلش هم باز مسئله سیاسیه. اگر عراق بره بالا، تمام اون تظاهرات که الان بر علیه این رژیم میشه و اینا در اونجا، تمام اونا تقریبا میشه گفت که تحت شعاع قرار میگیره.
آقای ادیب‌زاده، جنبه های سیاسی این مسئله رو شما روش خیلی متمرکز بودین، ولی الان در کادر مربیگری تیم ملی آقایان کریم باقری و وحید هاشمیان هم هستن و همچنین بازیکنانی که در تیم‌های خودشون هر یک بسیار کلیدی و ستاره هستن، در اروپا بازی میکنن. نقاط قوت و ضعف تیم ملی رو چگونه میبینین؟
خب نقاط قوت تیم ملی همین 16 بازیکن لژیونر هست که اینا در تیم‌های مختلف اروپایی بازی میکنن خیلیاشون و با فوتبال امروز دنیا آشنا هستن. این مربی براشون خیلی کوچیکه و به هر حال در داخل تیم بحرین هم یک بازیکن هست که تا به حال 156 بار بازی کرده، 46 گل زده، اسماعیل عبداللطیف، و این میتونه یه خطری باشه برای تیم ملی ایران که فکر نکنه که این تیم بحرین هم الان از 2019 با یک مربی پرتغالی کار میکنه تیم آسونیه. اما به هر حال من فکر میکنم باید منتظر باشیم ببینیم تیم ایران با لژیونرها چیکار میکنه. من فکر میکنم حداقل این بازی با نتیجه 3-0 به نفع تیم ایران تموم شد.
ایرج ادیب‌زاده، روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی در فرانسه. بنابر گزارش ها فومینگ، داور جوان چینی، این بازی را سوت خواهد زد. همکارانمان در رادیو فردا شبان روزی با اخبار و گزارش ها همراه شما هستند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.